یعنی در میزان تخصیص سهمیه دادن یه بعدش هیچ اتفاقی نیفتاده. این شما هم آردی که استاد اصلا نایل فرض میگرفته الان داره میگیره. خب طبیعتا با این افزایش میزان جمعیت استان خب باید بازبینی توی این میزان سهمیه میشد. نکته بعدش هم اینه که خب ما هر سال در ایام استانهای شمالی به حتی این که مسافرخیز هستن حجم زیاد مسافر تردد میکنه از این منطقه. خب این خودش باعث میشه که یکمی نونوایی ها صف ایجاد بشه و اینها. امسال همزمانی موضوع سال جدید و در واقع ماه مبارک رمضان تشدید کردیم موضوع رو که بخش اعظمیش رو ما با همین تشدیدهای در واقع بازده میدانی که داشتیم و با کمک بسیج کمک کردیم که در واقع نظارت دقیق تر بخش آردی که برای تولید نان نونوایی ها نان آرد یارانه که تخصیص پیدا میکنه تبدیل به نان بشه و برسه دست مردم. الان در حال حاضر توی این یه هفته گذشته ها بسیار شکسته شده. حالا دیروز مثلا دیروز پیروز خودم تو بازار بازده میدانی رفتم و امیدواریم که تا پایان ماه با توجه به این افزایش آدم مانسی که این توضیح میکنه به این نانوایی های در واقع دولتی این صفحه رو به حداقل حداقل برسونیم.
در نانوایی ها هم تخلفی صورت میگیره یا نه؟
واقعیتش اینه که در کل مجموعه زنجیره تولید نان از مزرعه تا سفره ما باید برنامه جامع نظارت رو پیاده سازی بکنیم اگر قرار باشه دولت بر همین منوال موضوع نان رو یارانه نان رو حفظ میکنه. این فرایند نیاز داره که بازبینی انجام بشه. ما همه نانوایی ها مکلف کردیم که ساعت کاریشون و میزان پختشون رو به صورت یه بنر نصب بکنن. خب وقتی این بنر نصب میشه و مردم میفهمند که این به چه حجمی باید پختش باشه طبیعتا نظارتشون هم دقیق‌تر میشه. خب بخش قابل توجهی الان آرد کشور که استانهایی که حالا همجوار هستن با کشورهای همبرد مثل ترکیه و افغانستان و اینا خب این آرد داره قاچاق میشه. اینا مواردی که دوباره تشدید میکنه فضای مدیریت موضوع آرد رو در کشور.
این پیک بامدادی است.
33 دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران امسال قراره به دو شکل فیزیکی و مجازی برگزار بشه و ناشران موظف شدن با توجه به ضوابط و مقررات نمایشگاه در هر دو شکل نمایشگاهی یعنی فیزیکی و مجازی شرکت کنند. نمایشگاه کتاب امسال از 21 تا 31 اردیبهشت ماه و در مصلی امام خمینی برگزار خواهد شد. موضوعی که هر ساله مناقشه‌ای برای محل برگزاری اون وجود داشته. همکارم علی مردانی گزارش میده.
تا چند هفته دیگه 33 نمایشگاه بین‌المللی کتاب در مصلی تهران برگزار میشه. امسال هم مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب با 138 هکتار مساحت و هزینه های زیادی که برای ساخت تجهیز اون انجام شده نتونست میزبان این نمایشگاه باشه. نمایشگاهی که 1700 ناشر داخلی برای حضور فیزیکی در اون ثبت نام کردن. آقای رمضانی قائم مقام 33 نمایشگاه بین المللی کتاب.
مجموعه ناشران داخلی کشور که ثبت نامشون پایان پذیرفته بیش از 1700 ناشر برای بخش حضوری در مصلی تهران و همزمان در نمایشگاه مجازی و بیش از 600 ناشر برای حضور صرفاً در بخش مجازی نمایشگاه ثبت نام کردند. مجموعاً بیش از 2300 ناشر ثبت نام کردند تا در نمایشگاه 33 حضور داشته باشند و آثارشون رو برای مردم عرضه بکنند.
اما برخی از این ناشران میگن اینکه نمایشگاه کتاب جای مشخصی نداره و هر سال جابجا میشه از اعتبار این نمایشگاه کم میکنه. محمد رضا غفاری ناشر.
ببینید تو همه جای دنیا تمام نمایشگاه‌های معروف و مشهوری که وجود دارن و یه قدمتی پیدا کردن، خب این قدمت و معروف شدن خودش یه برنده و یک هویته. یکی از اجزای این هویت مکان ثابت و محل برگزاری اونه که خیلی از نمایشگاه‌ها به این شکلن که توی جای مشخص، توی فضای مشخص و با یه هویت بصری و یک شکل و شمایل مشخصی برگزار میشن. نکته اول اینه که توی ایران تقریبا توی این 30 دوره که این نمایشگاه برگزار شده همیشه نزدیک برگزاری نمایشگاه که شده یه نزاع و یه گفتگو و یه بحثی پیرامون دستندرکارانش بوده که آقا این نمایشگاه رو ما کجا برگزار کنیم. مثلا پلیس راهور بابت ترافیک یه سری نظرات داشته، شهرداری یه سری نظرات داشته، سایر دستگاه‌های متولی مثل وزارت ارشادیه نظر متفاوتی داشتن. ببینید مثلا سالها این توی نمایشگاه بین‌المللی برگزار می‌شد، بعد با بودجه خیلی سنگین و یه هزینه خیلی زیادی که خب به کشور و به بیت المال تحمیل شد، نمایشگاه شهر آفتاب ساخته شد و به قول معروف آماده شد برای یه همچین برنامه‌هایی. بعد اومدن بردن برنامه رو توی مصلا.
البته این تنها گلایه به برگزاری نمایشگاه کتاب نیست و شورای شهر هم هفته پیش نسبت به این برگزاری تذکر داده بود. رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفته برگزاری نمایشگاهی با این حجم مخاطب در شهر جای سوال داره. آقای تشکری هاشمی:
چون جزء نمایشگاه پر مخاطب محسوب میشه، قاعدتاً نباید در سطح شهر ما شاهد برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی باشیم.
گلایه‌ای که البته تازگی نداره و سالهای قبل از کرونا که این نمایشگاه برگزار میشد توسط پلیس مطرح شده بود. البته برگزاری اون جای تعجب نداره، چون مسئولان وقت نمایشگاه همون موقع هم ترافیک اطراف رو نمیدیدن.
ترافیک مثل روزهای گذشته که اصلا نمایشگاه بود نبود، در بعضی ساعتها کمتر هم بود.
اما جدا از ترافیک و مسائل دیگه، مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب که حدود 6 سال پیش با بیش از 1,000 میلیارد تومان هزینه افتتاح شد، هنوز نتونسته میزبان بسیاری از نمایشگاه‌های پرمخاطب و مهم باشه.
شعر پیامک پیک بامدادی 3610. روز خوش، خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
صبح زیبایی بهاریتون به خیر و خوشی باشه شنونده های عزیز. ساعت 8:37 شنبه 27 فروردین ماه 1401 شمسی 14 ماه مبارک رمضان 1443 هجری قمری، و همونطور که میدونید این روزها در ماه مبارک رمضان مسابقه پیامکی آیاتون رو رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاریه و این سازمان هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه کارت هدیه 2,000,000 ریالی اهدا میکنه. از این فرصت استفاده میکنم و شما رو با برنده های مسابقه دیروز آشنا میکنم. آقایان و خانم ها: زهره زمانی با شماره 0912، 4 آخر 5761، فاطمه غلامی با شماره 0915، 4 آخر 5436، زینب موثقی نسب با شماره 0919، 4 آخر 8132، صابر سادات طباطبایی راد با شماره 0901، 4 آخر 7240، الهام رضایی با شماره 0938، 4 آخر 0988، خدیجه بابالو با شماره 0917، 4 آخر 7975، جواد شاهرودی با شماره 0935، 4 آخر 1961، و حسین نیسی با شماره 0937، 4 آخر 3741. انشالله که مبارکتون باشه. اداره قرآن، اطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تقدیم جوایز با شما برنده های این مسابقه تماس میگیره. ضمناً پاسخ صحیح مسابقه به همراه اسامی برنده ها هر روز در کانال اختصاصی رادیو معارف در پیام رسان های سروش و ایتا و کانال مصباح معرفت در پیام رسان سروش و همینطور وبگاه ارتش به نشانی aja.ir قرار داده میشه. و اما سوال امروز:
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن.
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
مسابقه پیامکی آیات نور.
آیه 71 سوره مبارکه نحل.
والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ.
خداوند بعضی از شما را بر بعض دیگر از نظر روزی برتری داد، چرا که استعدادها و تلاشهایتان متفاوت است، اما آنها که برتری داده شدند حاضر نیستند از روزی خود به بردگانشان بدهند و همگی در آن مساوی گردند. آیا آنان نعمت خدا را انکار می نمایند که شکر او را ادا نمی کنند؟
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام و المسلمین عباس محمد حسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحثمون ضرورت کمک به فقرا توسط ثروتمندان هست. آیه پیام های مختلفی داره، بعضی ها را خدمتون یادآوری میکنم. پیام یکم، رزق انسان همیشه ریشه در زرنگی آدم ها نداره. بعضی ها خیال میکنن پول دارن خیلی زرنگن، نه اینطور نیست. موضوع ثروت و تهیدستی، اینها ریشه در حکمت های الهی داره. حکمت الهی گاهی اقتضا میکنه به بعضی ها بعضی چیزها را بده و گاهی اقتضا میکنه بعضی چیزها را به بعضی ها نده. هر دو گروه را امتحان میکنه. بنابراین هیچگاه کسی اگر دستش بازه فکر نکنه زرنگ تر از دیگران بوده، چون قرآن میفرماید والله فضل بعضکم. این خداست که بعضی ها را بر بعضی دیگر، چه از نظر علمی، چه از نظر موقعیت‌های اجتماعی، چه از نظر موقعیت‌های پولی و مالی برتری بخشیده. بنابراین اراده خدا در این زمینه دخیل، نه زرنگی من و شما. و در جای دیگر قرآن هم آمده نحن قسمنا بینهم معیشتهم، ما معیشت مردم را بین مردم تقسیم میکنیم که از روی حکمت به بعضی ها بیشتر و به بعضی ها کمتر میدهیم تا ببینیم اونهایی که کمتر دریافت کردن در این امتحان چگونه از آب در میان و اونهایی که دستشون بازتره در کمک به دیگران چگونه امتحان میشوند و امتحان پس میدهند. بنابراین عزیزانی که دستشون بازتره به عنوان شکر نعمت الهی، یه مقداری دستشون را بیشتر بازتر بکنن، به دیگران هم کمک رسانی بکنن. پیام دوم آیه اینه، انسان حاضر نیست با تقسیم امکانات زیر دست خودش را شریک خود قرار دهد. هیچ کس حاضر نیست دیگران را شریک خودش قرار بده. پس چگونه سنگ و چوب را شریک خداوند قرار میدهند؟ فَمَلَّذِينَ فُضِّلُوا با کنار فَهُمْ فِيهِ سَوَا گذاشتن، فهمیده می شود که اصلا هرگز نباید برای خدا شریک قرار بدیم. پیام سوم اینه، بی تفاوتی و ترک کمک به دیگران کفران نعمته. اَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، آیان پولدارها آیا با انفاق نکردن به نعمت خدا کفران می ورزید؟ پیام پایانی اینه، کمک به دیگران گاهی مستحب ولی گاهی واجبه. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، یعنی در میان اموال پولدارها برای افراد گرفتار و تهیدست و فقیر حقوق مشخصی وجود داره که پولدارها باید اینو جدا کنن و به صاحبان اونها برگردانن، وگرنه چوبش را خواهن خورد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. التماس دعا.
بر اساس آیه 71 سوره مبارکه نحل، کدام گزینه از مصادیق کفران نعمت است؟ الف، بی تفاوتی و ترک کمک به دیگران. ب، تقسیم نکردن امکانات خود با زیردستان. جیم، هر دو گزینه. سوال و گزینه ها رو تکرار میکنم. بر اساس آیه 71 سوره مبارکه نحل، کدام گزینه از مصادیق کفران نعمت است؟ الف، بی‌تفاوتی و ترک کمک به دیگران. ب، تقسیم نکردن امکانات خود با زیردستان. جیم، هر دو گزینه.
لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 30553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خودتون رو درج بفرمایید. همچنین کارکنان ارتش و خانواده محترمشون میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 30883 پیامک کنن. اداره قرآن اطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه کارت هدیه 2,000,000 ریالی اهدا میکنه. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام میشه.
سال امروز مسابقه پیامکی آیات نور رو هم شنیدید که ساعت 18:15 دقیقه بازپخشش تقدیمتون میشه. اجازه بدید یک بار دیگه نام 8 برنده مسابقه دیروز رو با قید شماره تماسشون، البته با 4 شماره آخرشون، خدمتتون بخونم. آقایان و خانم ها زهره زمانی با شماره 0912-57-61، فاطمه غلامی 0915-54-36، زینب موثقی نسب با شماره 0919-81-32، صابر سادات طباطبایی راد با شماره 0901-72-40، الهام رضایی 0938-0988، خدیجه بابالو 0917-79-75، جواد شاهرودی 0935-1961 و حسین نیسی با شماره 0937-3741. انشالله که مبارکتون باشه.
بسیار، ما هم یک روزنامه مخصوص خودمون رو داشتیم و حالا از شما میخوام که در ادامه مستند امروز هم با ما همراه باشید. اما این روزنامه در طی فعالیت بیش از 2 دهه خودش چالش‌هایی هم داشته. از آقای سرمدی پرسیدم به نظر شما این چالش‌ها چی بود؟
وقتی دولت عوض می‌شد، مؤسسه مطبوعاتی ایران اولین جاییه که معمولاً با تغییر دولت‌ها، با توجه به اینکه مؤسسه وابسته به رسانه دولت هست و صاحب امتیاز روزنامه ایران سپید، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا هست و مدیریتش هم با مؤسسه مطبوعاتی ایران، طبیعتاً با سلایق سیاسی دولت‌ها، اینکه حالا چه جناحی حاکم باشه، مدیریت چه خبرگزاری ایرنا و چه مؤسسه مطبوعاتی ایران عوض میشه و متناسب با اون دیدگاه فکری طبیعتاً مدیر مسئولای ایران سپید هم عوض میشدن. بنابراین این فراز و فرودها رو ما میتونیم نسبت بدیم به دغدغه مدیر مسئولانی که در ایران سپید مشغول به کار بودن و البته مدیران خود مؤسسه مطبوعاتی ایران، که خب شاید بشه گفت اون اوایل سال 76 که این روزنامه کار خودش رو آغاز کرد، اون شروع اشتیاقی که نزد مدیران و مسئولان بود و بهایی که به این مسئله میدادن طبیعتاً خیلی بیشتر بود. تو دهه 80 هم همینطور، شاید بشه گفت این روند تا نیمه اول دهه 90 هم ادامه پیدا کرد.
یکی از چالش هایی که روزنامه ایران سپید رو درگیر خودش کرد کرونا بود. بعد از 23 سال از انتشار این روزنامه، با شیوع کرونا چاپ این روزنامه به خط بریل متوقف شد.
اینجا چاپخونه ایران سفید. اما به دلیل شیوع کرونا انتشار این روزنامه متوقف شده.
این تصمیم رو مسئولان وقت مؤسسه ایران به دلیل خطراتی که میتوانست با تماس دست با اشیا برای نابینایان داشته باشه گرفتن. در این حین قرار شد که روزنامه به صورت صوتی هر روز منتشر بشه. بعدها با توجه به فشردگی موضوعات مختلف برای جامعه نابینایان قرار شد که این بسته‌های صوتی هفته یک بار منتشر بشه. اما بعد از مدتی با گذشت بیش از یک سال و نیم از روند جدید انتشار ایران سپید و البته شیوع بیماری کرونا، فکری تازه و البته خبری بد در جامعه نابینایان به شدت پیچید. خبر این بود: ممکن است ایران سپید تعطیل شد. از آقای معینی پرسیدم آیا شما موافق تعطیلی چاپ بریل روزنامه بودید یا نه؟
ببینید، من توجه دوستان رو به این نکته جلب میکنم که با توجه به شرایط و در لحظه تصمیم گیری راجع به یک تصمیم گیری قضاوت بشه. وقتی کرونا در کشور اتفاق افتاد، بسیاری از دستگاه اجرایی درباره ابعاد تاثیرگذاری کرونا، دامنه شیوع، در واقع شیوه های شیوع و همه‌گیری اطلاعات کافی وجود نداشت. نه تنها در ایران، در جهان هم همینطور بود. به همین دلیل که ما هرچی جلوتر اومدیم، کشورها در واقع بیشتر با ابعاد تاثیرگذاری این همه‌گیری و جهان شمولی ویروس آشنا شدن. کشور ما مستثنا از این قضیه نبود. در نتیجه ما با چند تا مسئله روبرو بودیم درباره انتشار ایران سپید. یکی این که خب ایران سپید امکان سرایت رو میده. خب بسیاری از روزنامه ها به همین دلیل تعطیل شدن، حالا نه فقط ایران سپید. و ایران سپید قاعدتاً اگه قرار بود انتشار یک روزنامه نقش داشته باشه در همه‌گیری، روزنامه ایران سپید به طور جد نقش بیشتری از روزنامه های دیگه داشت. این دیگه قابل تردید نبود، چون روزنامه رو دوستان نابینا لمس میکردن، به اضافه اینکه روزنامه در به منزل دوستان ما میرفت، یعنی به طور مستقیم به حریم خصوصیشون میرسید، و ضمن اینکه در مسیر توزیع روزنامه واقعا از دستهای متعددی میگذشت و این نبود که شما برید فقط از یک دکه یک روزنامه رو دریافت بکنید، بلکه مسیر انتشار روزنامه به گونه‌ای بود که دست به دست میشد و امکان آلودگی رو بیشتر فراهم میکرد. این نکته بود که ما خب درنگی داشتیم. حتی باور کنید که من خودم در وهله اول روی این تمرکز نکردم که ممکنه روزنامه بریل نقش داشته باشه در انتقال ویروس، بلکه مسئولان دیگه مؤسسه ایران یا در واقع جست گریخته از دوستانی میشنیدیم که ممکنه این تأثیر رو داشته باشه. خب ما هم واقعا دقیقه اولمون سلامت بود، مطمئن نبودیم که روزنامه میتونه آسیب بزنه، اما همین که احتمال میدادیم روزنامه ممکنه آسیب بزنه با توجه به ارتباط نزدیکش با شرایط خوانندگانش که از طریق لمس بود و در به منزل دوستان میرد، خب باید فکر میکردیم. یعنی اگر قرار بود روزنامه آسیب بزنه و ما بی قید از کنارش بگذاریم، اون موقع خود جامعه هدف دوباره ما رو مسئول میدونست و میگفت شما چرا دقت نکردین که اینکه روزنامه ممکنه به ما آسیب بزنه، ولی مطمئن نبودیم.
نظر آقای امیر سرمدی رو هم در این مورد میشنویم.
از سال 97 با افزایش قیمت کاغذ، مؤسسه مطبوعاتی ایران وارد چالش‌های جدی شد برای اینکه در واقع بتونه این روزنامه رو سرپا نگه داره، و شاید کرونا بهونه‌ای بود تنها که چاپ بریل این روزنامه متوقف شد. البته که شروع کار اعتقاد من اینه ناگزیر بود این مسئله، با توجه به اعتقاد غالب اون روزها، یعنی ما اگه الان برگردیم به اسفند 98 که اعتقاد داشتن کرونا از طریق سطوح منتقل میشه، و با توجه به اینکه خب روزنامه ایران سپید داخل یه تلفن گذاشته میشد و توسط پستچی به در منازل میرفت و حالا طبیعتاً بعد با حس لامسه خونده میشد این روزنامه، این تفکر بود که فعلا ما چاپ بریل رو متوقف کنیم، به صورت آنلاین ادامه بدیم تا ببینیم شرایط چی میشه.
چاپ بریل ایران سپید برای اکثر نابینایان که مسائل و مشکلاتشون رو از این روزنامه پیگیری میکردند یک دغدغه مهم محسوب میشه. از آقای سرمدی پرسیدم شما به عنوان خبرنگار چه پیگیری هایی در این باره داشتید؟
ماها خیلی پیگیر این داستان بودیم، از همون سال 99 که چاپ بریل دوباره برگرده، چون احساس میکردیم این مسئله، این فرایند اگر طولانی بشه به یک رویه ثابت تبدیل میشه، کمان که شاهدش هستیم این اتفاق افتاد. مدیران مؤسسه قول دادن که از مرداد ماه 99 بعد از ماه رمضان آغاز بشه چاپ بریل ایران سپید از سر گرفته بشه، اما متاسفانه نیروهایی که در سازمان رودکی کار بریل ایران سپید رو انجام میدادن دیگه از اونجا رفته بودن. از طرفی هم تهیه کاغذ بسیار دشوار شده بود برای مدیران مؤسسه ایران و خب میدونید که کاغذهایی که استفاده میشه عمدتاً کاغذهای گراماژ بالا هستن، وارداتی هستن و قیمتشون تحت تاثیر نوسانات ارز تعیین میشه. علی‌رغم پیگیری‌هایی که شد پاسخ مشخصی ندادن.
یکی دیگر از مسائل و چالش‌های این روزنامه نداشتن یک مدیر مسئول جدید در حال حاضره. با تغییر دولت مسئولان مؤسسه مطبوعاتی ایران هم تغییر کردن و در این حین ظاهراً هیچ مسئولی فعلا برای این روزنامه مشخص نشده. از آقای معینی پرسیدم از چه زمانی با شما قطع همکاری شد؟
در مورد قطع همکاری از اوایل سال 99 در واقع این گونه مطرح شد که مؤسسه ایران یک مؤسسه دولتی است. این بحث خیلی در طول این سالهایی که روزنامه بیرون اومده وجود داشته. در بخش عمده از مواقع مؤسسه ایران رو خصوصی تلقی می‌کردن، هر چند امتیازش رو یک نهاد دولتی داشت و هیئت امناش هم عمدتاً توسط دولت تعیین می‌شد، اما به هر حال می‌گفتن از نظر شکل کاری خصوصی است. در این اواخر بارهای بار راجع به شیوه فعالیت مؤسسه اختلاف نظرهای شکل گرفت. در این مقطعی گفتن خصوصیه، یه مقطعی دیگه اومدن گفتن دولتیه، دوباره خصوصی شد و از اوایل سال 99 دوباره این بحث پیش اومد که چون مؤسسه ایران به دلیل اینکه از بودجه کمکی سازمان خبرگزاری استفاده میکنه یک مؤسسه وابسته به بودجه دولت هست، بنابراین دولتی تلقی میشه. در نتیجه مایی که در خبرگزاری در واقع کارشناس رسمی بودیم اینگونه تلقی شد که اگر شما میخواید روزنامه ایران فعالیت بکنید باید مأمور به اون دستگاه بشین، چون اونجا هم دولتیه، در حالی که قبلش هم چیزی وجود نداشت. با تغییرات مدیریت در دولت جدید که در مؤسسات دولتی اتفاق میفته و با توجه به اینکه روزنامه ایران به هر حال روزنامه دولته، هیئت مدیره مؤسسه تغییر کرد و قبلش به ما گفته بودن که از سال اول سال 99 قبل از تغییر دولت ما مأمور به خدمت در مؤسسه ایران هستیم. طبعا دیگه در آبان ماه 1400 به ما اعلام کردن که از یک آذر مأموریت شما خاتمه پیدا میکنه و باید به حوزه اصلی خدمت برگردیم.
تشکل‌های نابینایان هم در خصوص ضرورت وجود این روزنامه نظرات و پیگیری‌هایی داشتند. آقای اسماعیل رفاهی، قائم مقام انجمن موج نور اصفهان:
در مورد لزوم چاپ یک روزنامه بریل، خب خیلی نیاز به گفتن نیست، توضیح واضحاته، ولی با توجه به اتفاقاتی که رخ داده و با توجه به لزوم توجه بیشتر به خانش خط بریل توسط نابینایان کشور عزیزمون و فارسی زبان، من فکر میکنم که تعطیل کردن روزنامه به خط بریل کاری چندان شایسته نبود و نیست. حال اینکه برسیم به تعطیل کردن کل روزنامه که بسیار بسیار خسارت بار خواهد بود. روزنامه ایران سپید البته فراز و نشیب های فراوانی داشته در طول دوره انتشارش، اما به عنوان یک روزنامه همواره مورد توجه جمعی کثیری از بچه های نابینا و کمبینا بوده و خب مسائل مختلفی رو هم از طریق اون پیگیری کردیم و توی یک زمانی به خصوص زمان قدیمتر که حالا امکانات ارتباطی شبکه‌های اجتماعی به این سبک نبود، واقعا ایران سپید برای خودش منبع اطلاع رسانی فوق‌العاده‌ای بود.
خانم غزنوی، نایب رئیس مؤسسه توانگران شیراز:
روزنامه ایران سپید تنها روزنامه بریل در خاورمیانه بود که چاپ و انتشار اون از کشور ایران اتفاق افتاد و کار بسیار خوبی بود. من یادم هست از زمان دانش آموزی این روزنامه رو میفرستادند و ما مطالعه میکردیم. درست هست که الان در واقع فضاهای مجازی جای خیلی چیزها رو پر کرده، ولی هیچ چیز نمیتونه جای این روزنامه رو پر کنه، چرا که این روزنامه در واقع یک راهکار برای تثبیت خط بریل هست، چرا که دوستان وقتی که در حوزه های تحصیلی بالاتر میرن کاملا شنیداری استفاده میکنن و کمتر به سندهای بریل سر میزنن و این سندی بود که کمابیش به دست همه دوستان میرسید و اغلب باز میکردن و مطالعه میکردن.
آقای دکتر رضوانی، رئیس هیئت مدیره کانون نابینایان جلوه امید استان قم:
همینطور که همه نابینایان بزرگوار مستحضر هستند، از سال 1375 روزنامه ایران سپید به خط بریل برای عزیزان نابینا چاپ میشد و در دسترس اونها قرار میگرفت. به دلیل شیوع بیماری کرونا این مسئله متوقف شد و عزیزان نابینای ما منتظر بودند که بعد از فروکش کردن این بیماری این روزنامه مجدد چاپ بشه، اما ظاهر